یعنی در عرصه بین المللی، در عرصه حقوقی بین المللی تبعات اون تبعات این ترور متوجه اونها نشه، چون این ترور واقعا یک تروری است که جای توجیهی نداره. یعنی اسماعیل هنیه دیپلمات بود، گذرنامه دیپلماتیک داشت، برای اینکه امر دیپلماتیک ایران آمده بود، در سازمان نظامی حماس هم نبود و این نشون دهنده این هستش که در این مورد به شدت هراس دارن از واکنش ایران و سعی دارن موضوع رو به نوعی مسکوت بگذارن و از تحریک بیشتر خودداری بکنن. البته کاری که کردن مستوجب عقوبت شدید هست و این رژیم همونطور که مقام معظم رهبری هم اشاره فرمودند مورد مجازات سخت قرار
خواهد گرفت انشاءالله. انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر رضا عقبی‌نیا، کارشناس مسائل سیاسی. ممنونم که این وقت رو در اختیار رادیو هنزله گذاشتید. در پناه خدا باشید و خدا نگهدارتون.
خدا
حافظ. خدا حافظ.
خیز است به پا خاص عالم و زمان رشته از صبح قیامت، و زمین باغ تراوت سرو بسته پی تکبیرت و الاحرام سپیدار، به تعظیم تو قامت کوه در حال رکوع، در دل سجاده ی رشت است برگ، در سجده و پروانه و گل غرق تشه بود، چشم جاریش خنات است خنوتش، شنگ هم حمد تو گوید با همین صبر و سکوت است. شد زمین مست و زمان مست، خاک مست و آسمان مست، آیه نازل شد و شد هر دل و جان مست، زمین زنده به عشق تو جهان مست، گل گل لفظ همه وقت از آن مست. القدس لنا القدس لنا سوف نفطر في القدس لنا القدس لنا القدس لنا اخرجوا من فلسطين لنا القدس لنا القدس لنا سوف نفطر في القدس لنا البحر لنا والأرض لنا اخرجوا من فلسطين لنا. دل ما لحظه برخواستن و رد شدن از خود، به همین رد شدن از خود اولین شرط قیام است، شرط چون مالک و میسم شدن و چرخ زدن دور امام است، با همه این بار کنار همه با یار در دل قدس نشینیم بر آن سفره افطار، و نماز عید آنجا چه نمازی است، عجب راز و نیازی است با امامی، با امامی که تیغ دو دم حضرت مولاست به دستش، یوسفی سید و سردار و شهیدان همه مستش، به سر فاطمه آید رخ حیدر به نماید، گل خیبر شکن از سو در خیبر بگشاید. شد زمین مست و زمان مست، خاک مست و آسمان مست، آیه نازل شد و شد هر دل و جان مست، زمین زنده به عشق تو جهان مست، گل گل لفظ همه وقت از آن مست. القدس لنا القدس لنا سوف نفطر في القدس لنا القدس لنا القدس لنا اخرجوا من فلسطين لنا القدس لنا القدس لنا سوف نفطر في القدس لنا البحر لنا والأرض لنا اخرجوا من فلسطين لنا.
و اما شهید اسماعیل هنیه در مراسم تشییع پیکر پاک سردار دلها حاج قاسم سلیمانی این گونه سخن گفت:
بأن الشهيد القائد سليماني الذي أمضى حياته من أجل دعم المقاومة وإسنادها، وهو على رأس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. أقول الذي مضى عليه إنه إذن شهيد القدس، شهيد القدس، شهيد القدس.
وآرزوی هنیه شهادت بود.
سال 2006 وقتی جنبش حماس در انتخابات مجلس فلسطین شرکت کرد، نام مردی در رأس این فهرست بود که فلسطینی ها او را به چهره آرامش می شناختند و البته به مبارزاتش، اسماعیل هنیه، که فردای پیروزی قاطع حماس بر صندلی
حبینی شهاده، یعنی شهید شدن را دوست دارم و این کلمه ها که بعدتر می آید دلیل آن جمله اول است. می گوید شهادت بهتر از زندگی است، چون راه رسیدن به بهشت است. درباره این ویدیو داده های زیادی در دست نیست، فقط در همین حد که 28 سال پیش ضبط شده و نام این پسر حازم است. نام این جوان حازم است، امام جماعت یکی از مسجدهای غزه، و آنطور که خودش در صفحه مجازیش نوشته، فارغ التحصیل دانشگاه غزه. حازم امام جماعت مسجدهای غزه و دختر کوچکش آمال در اینجا در اردوگاه آوارگان اشاتی در شمال غرب غزه به شهادت رسیدند. صهیونیست‌ها خودروی آنها را مستقیم با موشک زدند. حازم یکی از پسرهای اسماعیل هنیه بود. جز او، امیر و محمد دو پسر دیگر رئیس دفتر سیاسی حماس و جز آمال، خالد و رزان دو نوی دیگر او هم در خودرو بودند. به رسم روزهای عید می رفتند برای دید و بازدید قوم و خویش‌ها. همه‌شان شهید شدند و خون همه‌شان ریخت در کوچه پس کوچه‌های غزه، همانجا که خون 50 و چند شهید دیگر خانواده هنیه و 30 و چند هزار شهید مردم غزه روی زمین ریخته.
پسران اسماعیل هنیه که خدا رحمتشان کند در هتل‌های قطر و ترکیه نبودند، حتی در جنوب هم نبودند، همینجا در شمال و در اردوگاه آواره ها بودند.
فقط میخواهم راوی این روایت دروغ را بشناسم که میگفت بچه های رهبر حماس در دوحه در آرامش و نعمتن و بچه های مردم در غزه میمیرن.
رسوایی جدید برای عرب های صهیونیست که میگفتن پسران هنیه در هتل های قطر و ترکیه و لندن هن. فرزندان فرمانده همینجا بودند، کنار ملت.
هنیه 61 ساله آن ساعتها در قطر بود. به رسم روزهای عید رفته بود به دلجویی مجروحان جنگی که خبر شهادت سه جوانش از راه رسید.
و
هنوز در قطر بود که اهالی اردوگاه ساحلی غزه جمع شدند و در نبودش پیکر پاره های تن او را از روی زمین جمع کردند، مثل بچه های خودشان.
ابنا القائد اسماعیل عبد السلام هنیه
بر آنها نماز خواندند، مثل بچه های خودشان، و به خاک سپردند، مثل بچه های خودشان. نام این زن اناس است، همسر حازم، عروس خانواده هنیه، شوهر 31 ساله و دختر کوچک او را با باقی شهدای خانواده هنیه به خاک سپردند. در آن ویدئوی 28 سال پیش پس از حازم 8 ساله پدرش حرف میزند. میگوید شهادت میان ملت ما نام یک مرحله از زندگی است. همه بچه ها و همه جوان ها از آن حرف میزنند.
كل ملاهي كل مطار كل الأوكار لن تسلم هل تسمع ولتعلم أن رجال.
بار دیگر شهادت دکتر اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس رو خدمت شما گرامیان تسلیت عرض میکنم و مکنون هم مراسم تشییع پیکر پاک شهدای ترور مهمانان گرانقدرمون شهید دکتر اسماعیل هنیه و همراه و محافظشون در حال برگزاری است در دانشگاه تهران. اما در این لحظه میزبان صدای گرم مهمان تلفنیمون هستم، جناب دکتر مصطفی مصلح‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر مصلح‌زاده، تسلیت عرض می‌کنم شهادت دکتر اسماعیل هنیه رو خدمت شما.
متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و این فاجعه رو تسلیت عرض می‌کنم.
فقط آقای دکتر من صدای شما رو خیلی ضعیف دارم، اگر محبت کنید قدری بلندتر صحبت بکنید ممنونتون میشم.
بله.
آقای دکتر می‌خواستم، حالا ما خب همگی میدانیم که شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس بودن، از نقش ایشون میخواییم برای ما بگید که حالا برخی در بعضی جاها حالا میشنیم که گفتن میدان با دیپلماسی فرق میکنه یا با کارهای سیاسی و غیر وزارک فرق میکنه، کارهای بین المللی متفاوت هست، در حالی که نقش ایشون نقش بسیار پررنگی بود که تأثیرش رو میتونستیم در میدان هم مشاهده کنیم.
ببینید به دو دوره میشه، یا بهتر بگم به سه دوره میشه نقش ایشون رو مطرح کرد. یه دوره قبل از این که ایشون به رهبری حکومت غزه
بله
انتخاب بشه، یه دوره ایست که حماس فعالیت های اجتماعی داشت در غزه و به عنوان یک گروهی که خدمت رسانی میکردن به مردم غزه، در خدمت به محرومین، در بیمارستان ها، بیمارستان سازی و کارهای از این قدر. اما از دوره‌ای که سال 2006 در حقیقت انتخابات در غزه برگزار شد، ایشون به عنوان رهبر حکومت فلسطین انتخاب شد.
بله.
هرچند که خب فلسطین از اون به بعد دیگه دوپاره شد و ترانه رو همون گروه فتح یا گروه صاف اجازه نداد که ایشون که با عنوان رهبر حکومت فلسطین در انتخابات پیروز شده بود، اجازه ندادن که ترانه رو در اختیار داشته باشه، فقط غزه رو در اختیار داشت. فلسطین دوپاره شد، رهبر حکومت غزه بشه دو پاسو شد شهید هنیه و رهبر حکومت فلسطین در کرانه شد محمود عباس.
بله.
پس از این به بعد نقش ایشون به عنوان رهبر حکومت هست. حالا وقتی ما میگیم و در حقیقت مسئول سیاسی حماس، برخی توجه ندارن که ایشون به عنوان رهبر حکومت باید ازش نام برده.
بله.
نه رهبر فقط یک گروه فلسطینی. اینو به این دلیل میگم که تو انتخابات 2006 که با نظارت تعداد زیادی از ناظران بین المللی این انتخابات برگزار شده و همه قبول کردن که ایشون به عنوان رهبر حکومت انتخاب شد، ولی خب به هر صورت با فشار آمریکایی ها و اروپایی ها اجازه ندادن که کرانه هم در اختیار این حکومت قرار بگیره و فقط غزه در اختیارش. این هم دور دوم نقش ایشون. و اما دور سوم باید بگیم که از طوفان الاقصا شروع میشه. طوفان الاقصا به دلیل این که یک نقطه عطفی در تاریخ فلسطین بود، حتما حماس و رهبران حماس و بقیه مردم غزه و همینطور مردم کرانه رفتارهایی رو نشون دادن، هم در عملیات نظامی هم بعد از عملیات نظامی، که این هم برای دولت مجرم اشغالگر و جنایتکاری به نام اسرائیل نقطه عطف بود، ضربه سنگینی خورد که در طول عمرش نخورده بود، و هم برای فلسطینی ها نقطه عطف بود که دست یک اقدام و بعد مقاومتی زدن که تا به حال سابقه نداشته. حالا این خودش یه بحث مفصلی است که شاید فرصتش در این گفتگو امکان پذیر نباشه که چطور این مقاومت ده ماهه شکل گرفت و رهبری حماس که شهید هنیه بود نقش مهمی در این فرایند ده ماهه داشت تا اینکه بالاخره با این اقدام مجرمانه و جنایتکارانه اسرائیل اون هم در مراسم یعنی در مهمانی مراسم تحلیل ریاست جمهوری ایران به شهادت بود. البته اگه بخوام یه نکته ای رو اضافه کنم به عنوان نقش ایشون همین روابط ایشون با ایران هست به خاطر اینکه ما خب یه دوره ای رهبری حماس یه دوره کوتاهی در اختیار فرد دیگری بود که متاسفانه فاصله گرفت با محور مقاومت که در سوریه بود ایشون غیر از اسماعیل هنیه، ولی اسماعیل هنیه هیچگاه این فاصله با محور مقاومت و ایران و سوریه رو مثل اون فرد قبلی نگذاشت اتفاق بیفته و فرصت و این نشون میده که ایشون چقدر تأثیرات سیاسی داشت و میفهمید ضوابط بین المللی رو و اجازه نداد که دولت‌های عربی که تلاش کردن بین فلسطینی ها و ایران صدایی بندازن که مدت کوتاهی اشاره میکنم که این تلاش کردن و این اتفاق افتاد، ولی اسماعیل هنیه کاملا این تلاش های دولت های مثل امارات و عربستان و ترکیه رو که در سال 2011 وقتی که در سوریه، حالا خیلی بخوام سریع تر اشاره کنم، وقتی در سوریه اون گروه های تکفیری مثل داعش و غیره وارد شدن و تلاش کردن که با کمک دولت های مثل امارات و عربستان و ترکیه سوریه از ایران جدا کنن و دولت سوریه که طرفدار مقاومت فلسطین بود سرنگون کنن، اونجا اسماعیل هنیه بسیار نقش مهم می داشت که اجازه نداد که این شکاف بین دولت سوریه و فلسطینی ها بخونی دولت سوریه و دولت ایران ازبالا سوریه هم محور مقابل اسماعیل هنیه اونجا اجازه نداد که این اتفاق بیفته، یعنی بین رهبران فلسطینی غزه این اختلاف وجود داشت. اسماعیل هنیه طرف محور مقاومت ایران و سوریه و حزب الله بود و برخی از ایران و سوریه و حزب الله جدا شده، این نقش مهمی داشت. یعنی اسماعیل هنیه اونجا این درک سیاسی رو داشت که مبادا فریب دولت‌هایی رو بخوره مثل امارات و عربستان و ترکیه که می‌خواستن بین ایران و فلسطین شکاف ایجاد کنن، اینجا اسماعیل هنیه کاملا آگاهانه
جلوی این شکاف رو گرفت. بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر مصطفی مسلزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل. سپاسگزارم از این که مهمان تلفنی رادیو هنزله شدید، براتون آرزوی توفیق دارم و خدا نگهدار.
موفق باشید،
خدا حافظ. خدا حافظ. این تطریب فسان اطریب كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم هل تسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم إن تطرب فسنطرب كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم هل تسمع ولتعلم أن رجال الله إليك.
فتحت أبواب جهنم. والنقب آتونا بلهيب الغضب بصاروخ سره في جبل أو واد يا جيش النخب خلة لأبيب والنقب آتونا بلهيب الغضب بصاروخ سره في جبل أو واد يا جيش النخب.
اسماعیل هنیه به سرعت توانست تشکیلات حماس را گسترش داده و با کمک گردانهای قسام قدرت مردم فلسطین را هم افزایش دهد. در اولین دوره انتخابات مجلس فلسطین، لیست انتخابات حماس به رهبری هنیه بیشترین رأی را آورد. البته اسرائیل با حمایت آمریکا هیچ وقت اجازه تشکیل مناسب و کارآمد دولت فلسطین را نداد. همزمان با رهبری اسماعیل هنیه در غزه، اسرائیل بارها اقدام به ترور هنیه کرد، اما این تهدیدها و ترورها ناموفق بود و در عوض روز به روز قدرت حماس هم بیشتر شد و در جنگ 2014 به اسرائیل نشان داد که دیگر توان مقابله با قدرت نظامی حماس را ندارد.
لأبيب والنقب آتونا بلهيب الغضب بصاروخ سره في جبل أو واد يا جيش النخب خلة لأبيب والنقب.
محبوبیت هنیه مدام بیشتر می شد تا اینکه در سال 2017 به ریاست دفتر سیاسی حماس رسید. اسرائیل بارها جلوی ورود اسماعیل هنیه به غزه را گرفت و یک بار دیگر در مرز رفح اقدام به ترور هنیه کرد، تا اینکه اعضای اصلی حماس به ناچار تصمیم گرفتند اسماعیل هنیه از غزه خارج شود و کارش را در خارج غزه ادامه دهد. با این حال اسرائیل ناجوانمردان انتقامش از هنیه را با ترور و به شهادت رساندن اعضای خانواده هنیه گرفت. البته این ترورها باعث افزایش روزافزون محبوبیت هنیه به حماس شد و همچنان نقش‌آفرینی این رهبر فلسطینی در راه آزادی قدس و مبارزه با اشغالگران صهیونیست ادامه داشت.
تمرئ بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما أعلى إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم. كل ملاء كل مطار كل الأوكار لن تسلم هل تسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
جناب مولوی عبدالستار حسین زهی امام جمعه اهل سنت خاش پس از به شهادت رسیدن دکتر اسماعیل هنیه چنین فرمودند:
متاسفانه بامداد امروز محل اقامت برادر عزیز و مجاهدمون جناب آقای دکتر اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی مقاومت اسلامی حماس در تهران مورد اصابت قرار گرفت که ایشان و محافظشان به درجه رفیع شهادت نائل شدند. شهادت این مرد مجاهد و خستگی ناپذیر را به امت اسلام به ویژه مردم مظلوم فلسطین تسلیت و تبریک عرض می نمایم و این حادثه خطیر را که توسط رژیم خونخوار ددمنش و صهیونیستی اسرائیل صورت گرفت را به شدت محکوم می نمایم. در ضمن همین حادثه خطرناکی را که به وجود آمد در کشور عزیزمان خدمت ملت شریف ایران و مقام معظم رهبری نیز تسلیت عرض می نماییم. از جهان بشریت به ویژه مسلمانان سراسر دنیا می خواهی از خواب غفلت بیدار شوند و این رژیم هتاک منحوس و ستمگر را از صحنه هستی با وحدت و یک پارچگی هم بردارند. مردم فلسطین در سخت‌ترین شرایطی که الان قرار دارند به ویژه مردم غزه رهبری بزرگوار، رهبری دوست داشتنی و رهبری عزیز را از دست دادند.
من حنظلم، فرزند ناجی علی. حنظله بودن سخته، چون تمام ماهیت و هویت من قولیه که به ناجی علی دادم. قول دادم اخبار فلسطین رو دنبال کنم، اونا رو به گوش مردم دنیا هم برسونم. من 10 سالمه، از وقتی که خلق شدم 10 سالم بوده، اما هنوزم 10 سالم. من زمانی از 10 سالگی عبور میکنم که به فلسطین برگردم و تو خونه خودم زندگی کنم، کنار مردم خودم. من امروزم اومدم به قولم عمل کنم و به شما بگم که تو هفته گذشته چی و سر غزه اومده. میخوام بهتون بگم. امروز شنبه است، 27 جولای 2024 میلادی. غزه امروز هم حالت عادی نداشت. امروز هم صدای انفجارهای مهیب از تمامی نقاط شهر شنیده میشد. امروز هم خبرهایی از قساوت و بیرحمی ارتش اسرائیل شنیدم که حالمو بد کرد. خبرهایی که اگرچه تازگی ندارن، اما مهر ننگینی روی پیشونی رژیم صهیونیستی ثبت میکنه. یه خبری هست که میخوام شما هم بخونید. دوست دارم این خبر رو هم بشنوید.
در جریان حملات ساعت گذشته جنگنده های رژیم صهیونیستی علیه خانه های مسکونی در شمال رفح واقع در جنوب نوار غزه، چندین فلسطینی به شهادت رسیده و زخمی شدند. حملات توپخانه این رژیم نیز منطقه القراره واقع در شمال شرق خان یونس را هدف قرار داد. نظامیان صهیونیست خانه های فلسطینی ها را در مرکز نوار غزه با خاک یکسان کردند. علاوه بر این حملات، تانک های رژیم صهیونیستی چادرهای آوارگان فلسطینی را به صورت گسترده در منطقه غیزان رشوان واقع در جنوب خان یونس در جنوب نوار غزه زیر آتش گرفتند. این تانک های اشغالگران صهیونیست آوارگان فلسطینی را در نزدیکی تقاطع مسبح میراج واقع در شمال شهر رفح تحت محاصره خود درآورده و این منطقه را هدف قرار دادند. بالگردهای صهیونیست ها نیز شمال منطقه مرکزی نوار غزه را گلوله باران کردند.
کی فکرش را میکرد اسرائیلی که با کمک حامیان آمریکایی و اروپاییش تا بن دندان مسلح و حمایت میشه نتونه در نبرد با حماس پیروز بشه؟ کی فکرش را میکرد بعد از نزدیک به 10 ماه که از عملیات طوفان الاقصا میگذره ارتش اسرائیل کم بیاره و به فکر تجدید قوا برای مقابله با حماس و محور مقاومت باشه؟ حالا امروز خبر رو شنیدم که نشون میداد رژیم صهیونیستی و ارتش اسرائیل آخرین نفساشو داره میکشه. اینم بشنوین.
رسانه های صهیونیستی اعلام کردن که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم آماده است یاو گالانت وزیر جنگ را برکنار کند. در این گزارش آمده است نتانیاهو قصد دارد گدئون